تلویزیون، رادیو، مجله یا هر نوع رسانه مورد سوء استفاده قرار بدن. اگر که اینا وجود داشته باشه، یه اورژانس اجتماعی وجود داشته باشه، یه سری قوانین وجود داشته باشه، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق آموزش توی مدارس، همون جلسات اولیا مربیان، به خانواده ها این آموزش داده بشه که اگر شما بچه هاتون رو از این چارچوب خارج کنید و اینها دچار یه سری اختلالات بشن، مجازات داره این کار شما، به نظر من میتونه خیلی راحت حتی یه چیزای کنترل کرد.
محمدی، این نکته که شما میفرمایید، بله، اصلا روی کرده این قضیه برمیگرده به بدیهیات این موضوع.
خب ما اینا رو نداریم توی قوانینمون.
ببینید، من یه مثال خیلی مثالی خدمتتون عرض میکنم. یه چند ماه پیش بود که ما حدود 20 خورده کارگاه آموزشی رو در مناطق مختلف شهرداری تهران، منطقه 2، ما برگزار کردیم. دقیقاً علارغم تمام تصوراتی که من برای خودم در نظر داشتم، یه دفعه مواجه شدم با طیف مخاطبینی که از خانمایی 50-60 ساله برای ما قرار داده بودن. من گفتم خب پس اگه قرار ما بریم سر کلاس اینا، ما میشیم متکلم وحده، داریم روزه میخونیم، اینا میخوابن. وقتی که اومدیم و با شروع کردیم کار و صحبت و اینها، باز هم خیلی برای من تعجب آور بود که همه چشمها رو بسیار مشتاق میدیدم که انگار دارن هی مطالب، یعنی با کاملا هم راجع بدیهیات الفبای سواد رسانی داشتیم صحبت میکردیم. و اگر مثلا ما 70 دقیقه قرار بود صحبت بکنیم، به بالای 2 ساعت و ربع کشید و اینها من خسته شدم، اینها خسته نمیشدن. من گفتم که خدا کنه یه نفر از اینا بگه که بس دیگه، چقدر داری صحبت میکنی. اما همش میگفتن که نه، ادامه بدید، ما همینو میخوایم داشته باشیم. ما چی کار کنیم؟ ما در برابر بچه‌هامون، و خیلی از اینا بچه‌هاشون هم بزرگ بودن، شاید نوه داشتن، میخواستن بگن که ما چی کار باید میکردیم که نکردیم و الان چه باید بکنیم. خب این نشون میده که ما یک مقدار در این باب خیلی کم کار کردیم و باید بریم به یک سری مشکلات. من عرض من این هست، اگه موافق باشین بیایم سراغ این که چه کارهایی باید صورت بگیره، از کجا باید شروع بشه، راهکارهایی رو براش پیشنهاد بدین. من میخوام از آقای دکتر باطنی مطلب من رو اگر سلام میدونن ادامه
بزرگوارید. من با توجه به اینکه شاید تو این گفتگو بخوام به جایی برسیم، سعی میکنم تو 4-5 دقیقه کل نکاتی که دارم بگم، بقیه وقت خاطر در خدمت دوستان، شاید آخرش وقتی خدافظی بکنم، بلکه یه نظمی داشته باشه خیلی تونتون عرض بکنم. من یه پیشنهاد دارم تا قبل از ورود دانش آموزان به ساحت آموزش و پرورش و آموزش عمومی عرض میکنم که در حوزه سواد رسانی برای کودکان، تا پیش از ورود به آموزش عمومی چه بکنیم، از آنجا به بعد در مقطع، در واقع مقطعی که ما در ادبیات آموزش پرورش خودمون بهش میگیم دبستان، اونجا چه بکنیم. تا پیش از یه پیشنهاد میدم، حالا پیشنهادات متعدد شاید خیلی مطلب جا نیفتاده، یه پیشنهاد روش وای میستم، اون هم در مورد پدر مادرها که چند باری اسمشون آورده شد. پدر مادرها امروز خیلی 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 بیشتر از پدر مادرهای 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، این خطر در دو قدمیشونه که به سرعت جاشون با رسانه ها عوض شه. خیلی بیشتر این خطر درشون هست. و اگر در اون سنین زیر 7 سال، زیر 6 سال، سنین ابتدای آغاز جریان ادراک کودک نسبت به دنیا، جای پدر و مادر عوض شه با مثلا یک پدیده به نام موبایل، یک پدیده به نام تلویزیون، فضای سایبر و هر چیز دیگر، دیگه جایگزین کردن پدر و مادر در مقاطع بالاتر سن برای اون بچه تقریبا یک امر نزدیک خیلی خیلی مشکل، حداقل اگر نگی محال، بسیار کار مشکلیه که دوباره این پدر و مادر بتونه جایگاه خودش رو برگرده. وقتی که بچه تو سن زیر 7 سال یاد گرفت که مهمترین ابزار شناخت من نسبت به دنیا پدر و مادرم نیست، بلکه موبایل است، سوالات خودم قبل از اینکه از پدر و مادرم بپرسم از گوگل میپرسم، درد دل‌های خودم قبل از اینکه با پدر و مادرم بکنم، مثلا حالا تو اون سن کمتر میفهمم، ولی در شبکه‌های اجتماعی و مثلا اینستاگرام منتشر بکنم، دیگه خیلی کار پدر مادر سخته که در سنین بالاتر بخواد نقش خودش رو پس بگیره و بخواد بشینه کنار بچه‌ش. اولین اقدام اینه که پدر مادر نگذارد این جایگزینی در اون سن اتفاق بیفته. جایگزین راهکارش باید صحبت عملاً
به این چیز دامن دارن میزنن.
پس پدر مادر رو باید با سرعتی مثل نور حرکت بکنن تا بتونن هم ارتفاع بکنن.
واقعا چیکار میتونن بکنن؟ پدر مادر خودش چیکار میتونه بکنه؟ این یک آموزشه. بله. خب این یک کار کلاسیکه. این که پدر مادر انتظار داشته باشیم که بره سواد رسانه‌ای بیاموزه به نظر من یه مقدار دور از ذهنه.
چرا دور از ذهن باشه؟ پوزش ما اینو تو باتون با عنوان پدر مثلا اینا از تو خونه خودم میزنم. من پسرم 9 سالشه، آرمین صفحه اینستاگرام داره، اما اینستاگرامشو من مدیریت میکنم، کسی که براش و افرادی که اون تو فالو
میشن. اما این آموزش نمیشه.
نه اجازه بدید میخوام. من آموزش دیدم که بعد دارم این بچه را آموزش میدم از همین سن، چون من درباره این بچه دارم صحبت کنم درباره خودم، و بعد این بچه آموزش میبینه که فردا وقتی شد به سن بلوغ رسید و بالای 17-18 سال رسید، بتونه یک راهکار و یک بینش درست داشته باشه، بتونه در مواجهه با این تیپ شبکه ها و غیره یاد گرفته باشه. کامنت اگه کسی برش میذاره خودش پاسخ میده، اما پاسخش من
دکتر، من فکر میکنم این دیدگاه یه مقدار دیدگاه سختگیرانه است.
نه سختگیرانه باشه،
اجازه بدید. من فکر میکنم سختگیرانه است، نه اینکه من فکر کنم. ببینید این دیدگاه، دیدگاه اون نظریه پروتکشنیزمه، یعنی دیدگاه حمایت و مدافع، نمیدونم حالا فارسی درست میگه، مدافع گرایانه، که ما بیان میگیم که چون من صلاح میدونم که تو نخواهی نزدیک
بشی. برای
بله برای این سن. خب ما آموزش باید بدیم، اما اون چیزی که مسلمه که در آموزش سواد رسانه‌ای بکن نکن‌ها رو نباید زیاد روش چیز کنیم. خب همین که داریم میگیم که من صلاح می‌بینم که
بله چون من ولیشم، من ولیشم،
من مجبورم آقای دکتر از شما عذرخواهی کنم، ببخشید. ببینید خب مستظرید همه اعالی که در جلسه هستن اینه که موضوع سواد رسانه‌ای و آموزش سواد خیلی کودکی به عبارت عمر کوتاهی داره در کشور، و هر نوع تربیتی فرایندی، یعنی ما باید یک دورنمایی از سبک آموزش خودمون داشته باشیم. مثلا فرض کنید که ایشون از فرزند محترمشون مثال میزنن، واقعا نمیدونم که این کودکی که امروز با این مدل آموزش میبینه یا تربیت میشه، یا مدلی که خانم دکتر اشاره میکنن، ممکنه که در کوتاه مدت جواب بده، و آیا ما یک استراتژی، یک مهندسی دراز مدت، مثلا 12 ساله 10 ساله یا به سن نیمه بلوغ یا بلوغ فکری و اجتماعی، به اونجا دورنما رو هم مد نظر قرار میدیم. ببینیم اگر به اون درجه رسیده، 15 ساله شده، همین انتظاری که الان با مدیریتمون به دست اومده به دست بیاد، میشه آموزش موفق. وگرنه ما امروز میتونیم این روش رو، هم روش خانم دکتر که روش خوبی به نظر میرسه، هم روش آقای دکتر رو، به عنوان یک روش سرکوبگرانه، به تعبیر شما سختگیرانه تلقی کن. اسخایم کن آقای دکتر باطنی.
من فکر میکنم که راجع به این بس مفصل میشه صحبت کرد. من فقط یه خطیشو گفتم. در نظر پدر مادر نباید بگذارن که نقششون جایگزین کس دیگری بشه. یه خط راجبی چه کار باید بکنه؟ شاید ساعت‌ها باید نشست راجب پنل‌های آموزشی، پیشنهادات آقای دکتر سالاریان، خانم دکتر سلیمی و سایر بزرگواران در مقطع دبستان، که دیگه حالا یواش یواش آموزش پرورش هم داره به عنوان یک نهاد متولی آموزش عمومی وارد صحنه آموزش میشه، یه ذره بریم تو واقعیت به صحنه نگاه بکنیم. ما سه تا محل اصلی داریم برای تاثیرگذاری روی دانش آموز، سه عنصر اصلی روی تاثیر روی دانش آموز داریم در آموزش پرورش. یک، منابع آموزشی که کتب درسی هستن. دو، معلم. و سه، محیط و زیست بوم آموزشی که در آموزش و پرورش در مدارس برای دانش آموزان مطرح میشه، که ما با این سه ابزار میتونیم در واقع این کنشگری خودمون در حوزه سواد رسانه‌ای دانش آموز انجام بدیم. در حوزه کتاب رو واقعیت صحنه بنشینیم. ما الان در شرایطی هستیم که 2 سالی گذشته از زمانی که کتب 12 سال آموزشمون K-12 که شما گفتید یک بار در کشور ما بازنویسی شده. حالا آقای دکتر سالاریان در فضای وسط میدان آموزش پرورش هستن. من تقریبا امری بعید میدونم تا چند سال آینده بشود کتاب جدیدی رو وارد حوزه تألیف کرد در واقع دبستان. یه حوزه من به نظرم کتاب راه حل نیست، همونطور که در پای دهم و یازدهم کتابی آماده است، به تنهایی راه حل نیست. من به نظرم میاد در حوزه معلمین، دروسی که جای پای برای بحث‌های سواد رسانه‌ای به ما میدن و طراحی محیط‌های آموزشی است که ما میتوانیم در اون سنین امر آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزها بدیم. به چه شکل، یعنی مثلا چه نقطه‌ای
وجود داشته
باشه، مثلا ظرفیتی به نام مفهوم پرورش، دروس پرورشی و دروسی که جنسشون بیشتر با حوزه‌های تربیتی دانش آموز مواجه هست، یک ظرفیت و پتانسیل موجود در اون سنین هستش واسه ورود کردن معلم به اون. طراحی محیطی مدرسه، من کوتاه می‌کنم
چون
وارد نشان دیگه کنم، طراحی محیطی یک مدرسه، نحوی به کارگیری ابزارهای دیجیتالی برای دانش آموزا، مثلا میخوام بگم وجود یک فضایی برای انجام بازی‌های رایانه‌ای در مدارس که اون ظرفیت یک جایی باشه واسه ایجاد یک باب مفاهمه و گفتگو در حوزه سواد بازی‌های رایانه‌ای با بچه‌ها، شاید یک ظرفیتی باشه که آموزش و پرورش به معنای منبع و کتاب آموزش و سازمان پژوهش نباشه، ولی وجودش در مدرسه میتونه تاثیرگذاری فراوانی در عرصه آموزش و رسانه‌ای باشه. من فکر می‌کنم صورت مسئله رو شفاف بکنیم.
وظایف آموزش پرورش نمیشه.
آره، من عرضم اینجاست که من یک بخش از صحبت خواهم گفت. به نظرم آمدن کتابی به معنای سواد رسانی در اون مقطع سنی تقریبا امریه که به نظرم وقت خودمون رو تلف نکنیم در این گفتگو سرش. ولی در نقطه معلم و محیط میشه و در اون مقطع سنی
برای بقیه موارد هم نباید تلف کنیم. من یه نکته گفتم باز تاکید می‌کنم. وقتی ما هوایی که نفس میکشیم تغییر کرده، بنابراین وقتی ما اصلا با آموزش چیزی رو منتقل نمی کنیم، وقتی آموزش یادگیرنده محور میشه نه یاد دهنده محور، یعنی من هرچی نیاز داشتم خودم میرم و پیدا میکنم، وقتی شما نمیتوانید دسترسی به یک به اصطلاح فضایی به نام فضای جدید و فضای رسانه رو از افراد و کودکان بگیرید، این صحبت آقای دکتر هم که من فرزندم رو به اصطلاح هدایت میگم اصلا اینجوری نیست. نه اصلا اینجوری نیست. شما موقعی که وقت میکنی باش یک ساعت بشینی داری این کار میکنی، بقیه اون زمانی که با خودشه با خودشه، اصلا رسانه رهاش
نمیکنه. اجازه بدید من اینو تمام کنم. شما مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای، اگر خودتون همین الان، من نمیدونم فرزندان شما
بعد که دارم فرزند دارم نوه دارم الان خدمت میگم بچه کار کرد الان میگم راه کار
شما من دستشو بستم برای اینطوره که خودم نیستم.
نه اون بس اصلا امکان پذیر نیست دستشو بستن، یعنی پرنتال کنترل مال 10 سال قبله، الان امکانش نیستش. یعنی قبل از این که شما بخواید پرانتل کنترل رو به اصطلاح اعمال بکنین، بچه هست که دور میزنه و راه های دور زدنش هم تو همون جایی که شما رو یاد داده که پرانتل کنترل داشته. اما چگونه بایستی این کار رو انجام داد؟
آقای دکتر همین الان توی مدارسم
اون مواردی که شما گفتید کماکان بایستی وجود داشته باشه، یعنی رابطه عاطفی باید حفظ بشه، این رو اصلا نمیشه ازش کنه.
مشخصا راهکارهایی رو
الان دارم مشخص می‌کنم. ببین بحث مربوط به توانمندسازی به شکلی که خودش این توانمندسازی رو باعث بشه، این بحثش که نه از راه یاد دادن، از راه اینکه چگونه خودت را توانمند بکن. خب به یک بچه دو سه ساله الان خدمتتون عرض می‌کنم، به یک بچه دو سه ساله وقتی که امکان به اصطلاح جستجو نمیدید نشسته بهش نفاق رو هدیه میکنی. من به عنوان نوم حالا پدر مادرش نمیذارم میگم این کارو نکنی. وقتی که گوشی رو برداشته، وقتی که چش خوره بهش میرم میگه که روی فلای موده، آفلاین هستم. در صورتی که این گونه نیست، میدونید در صورتی این گونه نیست، نمیتونه اینجوری باشه، رسانه ولش نمیکنه که اینجوری باشه. خب پس بنابراین چاره‌ای جز توانمندسازی که
اصل زواده
الان خدمتتون میگم. دوباره شما مطرح کردید بحث توانمندسازی رو مطرح
کردید. الان توانمندسازی رو خدمتتون میگم. ببینید بحث توانمندسازی از به هر حال پرداختن به هویت، از پرداختن به واقعیاتی که وجود داره، باورهایی که باید فرد داشته باشه. به هر حال فضا تا دیروز مثلا برای جوانهای 18 سال به بالا بازتر بوده تو محیط فیزیکی قدیمی، الان این آمده پایین و برای همه باز شده. خب
ولی قبلا سازی از راه آموزش دیگه، پس اینم واسه آموزش بره.
آموزش رو قبول دارم، اما به این سبکی که ما یه نکته قشنگی رو نمیدونم آقای باطنی گفتن یا آقای سالاریان گفتن که نسخه‌ای که می‌خوایم بپیچیم، یا خود شما گفتید برای هر یک از افراد باید نسخه خاص خودش باشه، برای هر خانواده نسخه خاص خودش باشه، یعنی با توجه به اون به هر چارچوب اجتماعی که پدر و مادر تو زندگی کردن. نمیشه مثلا پدر و مادر یه چارچوبی داشته باشن رفتاری، حالا خارج از این چارچوب رفتاری بخوان مثلا فرزندشون رو جور دیگه بار بیارن، خودشون بازن میخوان فرزندشون بسته باشه، اصلا امکان پذیر نیستش که. اول خودت بر کنترل کن. خب اما بحث اساسی این هستش که چارچوب هایی رو که باید فرد یاد بگیره در قالب زیست بوم هایی که میشه در اختیارش گذاشت، زیست بوم هایی که الان کار شده در کشور، یعنی این وسیله رو در اختیارش میگذاره، ولی فرد در زیست بومی قرار میگیره که سوالش رو از یک موتور جستجویی بکنه که اون موتور جستجو جوابش رو در چارچوب بده.
خب میشه سواد اطلاعاتی.
آره
میشه سواد اطلاعاتی.
درسته، یعنی جایگزین شدن رسانه ها به جای پدر و مادر.
این امکان اصلا اتفاق افتاده.
خب میدونم قبل از این که یه پدر
برق باید بود دوه که بتونه در مقام استفاده از رسانه خودش رو هم اتفاق بکنه. آقای
موسویان خانم دکتر سری،
رسانه ها جای او رو به عنوان پدر مادر خواهند
یه نکته رو من درس کنم.
بس ما
برای چی
اینجا اومدیم
من یه قضیه منفعل میکنه آقای دکتر.
آقای دکتر این شبیه نوکر که اشاره میکنن
کلا گویا میدان دست رسانه شما همین دارید میگید دیگه.
خیر میگم که رسانه به ما و رسانه که مطرح نیست، رسانه رسانه نگار داره، باید اون رسانه نگار در چارچوبی که مشخص میشه حرکت کنه. خب اما با سلب امکان پذیر نیست که جلوی کسی رو بگیرید. خب باید چارچوب های فکری و باورها به گونه ای، به اخلاق و فرهنگ به گونه ای به اصطلاح اینها وجود داشته باشه که این فرد بار بیاد. ولی وقتی احسن. که اخلاق و فرهنگ در کل جامعه پس رفت
مسئله همین شده،
پس رفتش بیشتر میشه، چه انتظاری دارید که
مثلا همین شده
بیاد معجزه
که پدر و مادر که باید محرم ترین باشد برای کودک،
کی گفته امروز
شده نامحرم ترین؟ هم مسئله که سر پرنتال
این رو
بالاخره بنیانی که در خداوند در جامعه گذاشته است پدر مادر
میگید باید محرم.
نه نه میگم پدر مادر
پارادایم جدید اصلا پدر مادر رو محرم
نمیذاره. اجازه بدم من با من روانشناس دکتر سریان یه روانشناس آسیب شناس اجتماعی که حالا هم روانشناسی خونده هم ارتباطاتم خونده یکم. ببینید ما هویت رو در دنیای مجازی نباید متفاوت از دنیای واقعی بدانیم، این نکته خیلی مهمیه با توجه به آنچه که اکنون داریم. خب پس این که ما بخوایم تعقیب و گریز را بندازیم بین والدین و فرزندان هیچ جوابی نخواهد داد. اون عرض قبلی من فکر می‌کنم یه سوء تفاهم ایجاد کرد. این نکته که برای من خیلی مهم بود و هم ابتدای عرایزم هم گفتم، والدین پدر مادر نخستین مرجع هستند برای آموزش به کودکان. این جایگاه باید حفظ بشه تا این روند به شکل درستی و پلکان صحیح ادامه پیدا کنه.
دقیقاً. آقای دکتر اگر اجازه بدید من هم نکته‌ای رو بگم، چون صحبتی که می‌خواستم مطرح بکنم تماس تلفنی گرفتم. یعنی اصلا
بله
عرض کردید که راهکار بدین. خب من الان احساس میکنم یعنی اون کودک و اون دانش آموز احساس میکنه ما داریم بهش ظلم میکنیم. یعنی الان اون چیزی که میگه استفاده نکن پیش خودش احساس میکنه داره بهش ظلم میشه.
ممنوعیت هایی که در خانواده
این ممنوعیت هایی که هست و حالا یه سری خانواده هم هستن همینجوری دارن یعنی میذارن و راحت استفاده. بعد بدترین دانش آموز میاد یا این کودک میبینه یه کودک همسن خودش دسترسی داره، بدتر سرخورده میشه. یعنی اصلا میگه من چرا اینجوریم، من دیدم واقعا گریه کرده، زار زار گریه میکنه، من چرا نمیتونم استفاده بکنم، فلانی میتونه. راهکار خاطرم هست یکی از همکارای ما گفت، یکی از دانش آموزا شنیده بودم خودکشی کرد. گفت من رفتم دنبالش آوردمش مدرسه، حالا خودکشی ناموفق. گفت تو مسیر بهش گفتم عزیزم هر وقت مشکلات به تو غلبه کرد کتاب بخون. الان من میخوام یه کتاب معرفی بکنم، چون وقتی کتاب میخونی ذهنت متمرکز میشه جای دیگه. یه کتابی هست که یعنی تو اون کتاب خیلی جالب اشاره کرده، از دید روانکاوی با عنوان روانکاوی فرهنگ عامه از بری ریچارد. تو این کتاب میاد جلوه های فرهنگ عامه از جمله مصرفگرایی، فوتبال، شبکه‌های اجتماعی، این که
وقتی ما توی زندگی واقعیمون خلأ داریم، دانش آموز این خلأ رو میخواد جبران بکنه، میره پناه میبره به این گوشی، میره پناه میبره به فضای مجازی. حتی خیلی از بزرگترها هم، یعنی من الان به عنوان یک معلم یا به عنوان یک بزرگتر
خلاص راه میبینم، کار کجاست؟
میبینم مصرف رسانه خودم خیلی بیشتر از اوناست، به اونا بگم کمتر استفاده بکن.
اوکی.
راهکار من چیه؟ من میگم یک سری جایگزین ها برای اینها، برای کودک باید قرار داده بشه اگر میخوایم بگیم استفاده نکن. جایگزین ها چیه؟ چه جایگزینی قرار دادیم برای کودکمون؟
خانم سلیمی نظر شما چی هست؟
ببینید، من یه نگاه اصلیم رو که خدمتون گفتم، یعنی استارت قصه خود خانواده ها، والدین و اولین جامعه ای که بچه داره، در واقع حالا اجتماع، جامعه، هر کلمه ای که میخواین جاش بذاری، تجربه میکنه، در واقع محیطیه که پدر و مادر در اختیارش قرار میدن و توی اون محیط چه بخواهیم چه نخواهیم سالهایی از زندگیش رو، چه با موبایل چه با هر چیز دیگه ای داره زندگی میکنه. خب و گرچه در آینده واقعیت های مختلفی پیش رو خواهیم داشت، واقعیت مجازی که هست، واقعیت افسوده که هست، واقعیت های توسعه یافته خواهند آمد و خیلی واقعیت هایی که اصلا دیگه مرزی وجود نخواهد داشت بین واقعیت در واقع موجود با واقعیت مجازی. و حتی میگن رسانه های اجتماعی که الان ما نمیدونم با گوشی و خیلی مدل های دیگه میریم، اصلا با اومدن، یعنی با رواج هولوگرافی و اینا، ما دور هم نشستیم با هولوگرافی و خیلی قالب های دیگه که، یا مثلا من با فلان دوستم توی آمریکا یا هر جای دیگه دنیا مثلا نشستیم با هم دیگه، مثلا یه دوره همی داریم راجع به یه موضوع گپ میزنیم، میگن اصلا مدل ها قابل در واقع تغییر میکن. حالا با اون آینده که در پیش است و تحولاتی که خواهد اومد، ولی نکته
اومده ها نگید خواهد اومد.
من مدل های بعدیش رو توضیح دادم که تو واقعیت های توسعه یافته و قصه هایی که در پیش هستش و به ما نرسیده، شاید یا کمتر رسیده و داره تکمیل تر میشه. اینکه چه اتفاقایی در واقع یا با چه سرعتی که بعضن عین سونامی میاد و ما اصلا متوجه نمیشیم، اینها بماند، خب تو اینا حرفی نیست. ولی نکته اینه که ما در حال حاضر در کنار اینکه در فضای مجازی هم داریم زندگی میکنیم، در فضای واقعی هم زندگی میکنیم، یعنی با رسانه های دیگه هم زندگی میکنیم در کنار اون رسانه های اصلی. نگاه من اینه که ما به صورت زنجیروار فکر بکنیم، یه بخشای مسئولیت بر عهده پدر مادر هست، یه تعریفی برای خانواده وجود داشته باشه، تلاشایی که پدر مادر اول برای سواد رسانه‌ای خودشون و ارتقاء سوادهای نوین تاکید دارم داشته باشن، فقط رسانه‌ای نیست، سعی کنن ارتقا بدن، خودشون رو بروز کنن. اون نگاهی که ایشون نگران هستن، شاید بشه با بروز نگه داشتن پدر و مادر بشه این و ارتباط صمیمانه که بینشون وجود داره. این نگرانی که دوست بزرگوارمون میگن که مثلا میگه که اعلام میکنه به پدر و مادرش مثلا آفلاینه یا هر چیزی، یعنی دور زدن پدر و مادر، ما چه یعنی نه محدود کردن درسته، نه به معنای این که من کردن، منظورمه محدود به معنای در واقع تعریف مشخصی داشتن یا کمک کردن، نظارت داشتن، حمایت کردن، اینها رو باز یه ذره دستبندیشو متفاوت کنیم. ولی به هر تقدیر نگاه من اینه که یه وظایفی خود خانواده دارن، یه وظایفی فاصله بین خانواده تا لحظه که این به مدرسه خواهد رفت، حالا میخواد قالب‌های مختلفی باشه، تو قالب نهادهای مختلف مهد میخواد باشه، هر مدل دیگه‌ای، اینها یه سری وظایف دارن که ممکنه زیر نظر بهسیستی بشه این قصه رو دید. یه بخشی مربوط به خود نظام آموزش پرورشه. یه نکته هم وجود داره این وسط که به نظر من جاش خالی هستش. مثلا حالا NGO‌ای وجود دارن این وسط که کمک کنن بعضی، ولی خدمات مشاوره رسانه‌ای نمیدن. مثلا الان خیلی وقتا ما میبینیم که مراجعات به پلیس فتا خیلی زیاده، یعنی تازه متوجه میشه اونجا چه اتفاقایی افتاده و چه گرفتاری هایی وجود داره. من میگم که این جمله رو تکمیل کنم، اگر مشاورهای رسانه‌ای وجود داشته باشن که حالا اجتماعیشو دوستمون گفتم وجود داره، ولی مشاورهای رسانه‌ای که به صورت های مدل های مختلف قابلیت در واقع دسترسی به کارشناسای رسانه‌ای وجود داشته باشه، میتونه به نظر مثل چوب امدادی و مثل حلقه های در هم کمک کنه.
ببینید، من خدایی تو مصمم اینجا تشریف دارم، من مشاور خانواده انجمن هستم، ایشون مستقیما دستور دادن که آقا دنبال این باشید که یک مرکز مشاوره برای انجمن راه بندازید و که یکی از دغدغه‌هاشون دقیقاً همین نکته بود. یعنی میخوام بگم جزء سیاست‌های انجمن سراسری ایران هست و این پیش بینی شده. میگم به خود بنده ایشون فرمایش کردن که
از عهده این NGO به تنهایی خارجه.
نه دارم عرض میکنم ما به سهم خودمون این کار رو دنبالش هستیم و داریم انجام میدیم، یعنی یک گام رو، یک گام رو که از این دغدغه‌های شما یا خیلی از شنوندگان هست برداشته شده.
خب من یه نکته رو در ارتباط با این موضوع اشاره بکنم. ببینید ما روی نقش پدر مادرها تاکید کردیم، اما هنوز نمیدونیم که آیا پدر مادرها نقش تعیین کننده تو زندگی و سواد رسانه بچه‌های ما دارن یا نه. گاهی اوقات داریم با مماشات برخورد میکنیم با این تعاریف، میگیم که نه حتما دارن، از یه طرف دیگه میگیم که نه رسانه‌ها دارن ما رو دور میزنن. اما یک جنبش اخیراً در امریکا ایجاد شده، شاید یه مدت کوتاهی هست، و اینکه رسانه‌ها دیگه پدر مادر طبیعتی بچه‌ها هستند و اینا دارن تلقین میکنن به شیوه‌های مختلف آموزشی که دارن تایید میکنن و تاکید میکنن که دیگه پدر مادرها به قول معروف آردای خودشون رو قربیل بکنن، علک خودشون رو آویزون بکنن، دیگه اینها نقشی در تربیت بچه های خودشون ندارن. و این رو تقریبا طی مصاحبه های مختلفی هم که صورت گرفته تقریبا بچه ها به این نتیجه رسیدن که نمیتونن خیلی نقش مؤثری رو در زمینه رسانه و رسانه ای بودن پدر مادراشون داشته باشن. شاید بعد نیست به این نکته اشاره کنیم، اون ایام قدیم که مثلا پدر مادر ما میخواستن به ما یک توصیه هایی رو بکنن، می اومدن میگفتن که مثلا پسرم دخترم یه حواست باشه، مثلا با این دوستت رفت آمد کن، با اون دوستت رفت آمد نکن، میدونن سر ما این فرد مناسب نیست. من دو تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم تو این زندگی. اما بچه‌های ما الان برعکس دارن عمل میکنن، یعنی در زمینه رسانه و اطلاعات رسانه‌ای که دارن پدر این بچه‌ها هستن که به پدر و مادر میتونن امر و نهی بکنن که بگه پدر مادر در زمینه رسانه این گونه عمل کن. من دو پیرم بیشتر از تو پاره کردن در زمینه
در
رسانه ها.
تایید حرف شما، من اینو بگم که الان یه زمانی تو مدارس دانش آموزی که درس نخون بودن و تنبل بودن میگفتیم اینا تو هیچ زمینه‌ای مثلا زیاد قوی نیستن و تنبلن، اینا یعنی الان با همونا میشینی بحث میکنی چون خیلی درگیر رسانه ها هستن توی زمینه های مختلف، چنان اطلاعاتی دارن. من خودم خیلی وقتا ازشون یه چیزایی یاد میگیرم.
پس یکی از تکنیک های منو پدر مادر همینه دیگه. میگم که میگم بعد بچه‌ها
شما جمع کنیم بحث رو، خواهش می‌کنم از همین آیه دو که باطن شروع کنیم.
بفهمید مثلا یکی از تکنیک ها همین میشه دیگه. بچه ها امروز وقتی که از موزه بالای پایین باشون صحبت میکنی سری موزه میگیرن چون خودشون دانای کل میمونن به خاطر اشباع اطلاعاتی. پس جایگاه رو عوض بکنیم، بچه ها بشونن تو جایگاه مربی من و پدر مادر، اونها بیان به من از بالای پایین نگاه بکنن، ببینید چه تحولی در
بچه ها یه تعامل در اصل به وجود خواهد آمد.
بچه ها رو باید بشناسیم، بچه های جدید رو باید بشناسیم، ویژگی های جدیدشون رو، اینکه اونها اهل رسانه های تعاملی هستند، اینکه اهل مشارکت در شکل‌گیری پیامن، اینکه اونها خودشون رو اساسا بالای پایین میبینن، اینکه دچار اشباع اطلاعاتی میشن، بشناسیم و حالا پدر مادر بفهمه با چه موجود جدیدی مواجهه، صاحب رسانه بفهمه با چه موجود جدیدی مواجهه، حالا بر اساس این طراحی جدید آدم جدید مجددا از نو تعاملاتون با این بچه‌ها رو،
چون تعدادمون زیاده اجازه میدید آقای
جان. من این دو تا جمله بود، یک پدر و مادر باید جایگاه خودشو برگردونه تا خانواده و پدر و مادر توانمند نشن. به نظر من رفتن به سراغ هر آیتم دیگر اتفاق دیگری به نظر من به گزاف رفتن پدر مادر که توانمند بکنی
یک سازمان و چه کسی اینو توانمند بسازه.
در آموزش پرورش به نظرم روی معلم ها و محیط بنشینیم. تغییر کتاب به نظر من دیگه راهکار اصلی واسه اتفاق است.
بله ببینید بالاخره اونطوری که آیدی که موسوی با ادبیاتی که اشاره کردن، ما نمیخوایم که سواد رسانه‌ای رو در یک کشور دیگر غیر از ایران پیاده بکنیم. بالاخره باید اول ببینیم واقعیت‌های کشورمون چی. ما نزدیک 12 میلیون کم سواد یا بی سواد عمومی داریم. ما از تنوع اقلیمی در کشور برخوردیم، ما از اختلافات اقتصادی، اینا که میگم دقیقاً با میزان استفاده از رسانه ارتباط کامل مستقیمی داره، اختلاف طبقاتی قابل توجهی داریم، ما تفاوت‌های فرهنگی زیاد و شغلی بنابراین من میخوام عرض کنم که ما باید ببینیم که ایستگاه یک فرزند در سن مختلف از شروع بیداری تا پایان در چه ایستگاهایی هست. بنابراین خانواده باید مدیریت رفتار بکنه، ارزیابی بکنه کودکش رو که ببینه با استفاده از رسانه‌های مختلف، ارتباط با همسالان، مدرسه و جای دیگه، آیا رضایتمندی حاصل شده یا به وضعیت هشدار رسیده. بنابراین این که ما نقش مدرسه، نقش آموزش پرورش به عبارتی، نقش صدا و سیما، نقش نهادهای فرهنگی دیگر انجوها کدام است، سوال شما وارده ولی واقعا امکان پاسخش نه در این جلسه وجود داره
بحث بیشتری
و نه امکان پذیر، مگر اینکه حدود و ثغور اون سوال با یه خورده جزئی تر.
ما 4 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، مانتن گرفته میشه. کدوم یکی از شما عزیزان بفرمایید؟
تجربه زیسته من اینو به من میگه که توی جامعه ما هر چی که من بکنیم نتیجه عکس میده. و حالا نمیدونم طبق همین روایتی که میگن الانسان حریصان علی مامونه، شاید تو جامعه ما این زیاد جواب میده، توی کشورهای دیگه مقدار این جواب نده. میخواستم یه مثال سریع بگم که تموم بشه. فقط مثالم، یکی از دوستان من میگفت یک خارجی اومد توی ایران با بچهش، توی راهن بودیم، تلویزیون داشت فیلم نشون میداد و یک صحنه خشونت‌آمیزی توی این تلویزیون بود. من رفتم پدر اون خارجیه جلوی تلویزیون رو گرفت که بچه نبینه. بعد اون صحنه تموم شد، دوباره صحنه مشابهی تکرار شد.